حبیب روشنزاده. به این وسیله به ساعت 7:30 میرسیم. بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه هستیم و یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام دوباره.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی به وبسایت کلمه خبر داده که پدرش روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران آنژیوگرافی شده است. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 1393 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولتش توضیحاتی ارائه داد. روز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز می شود. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید در صورت ادامه اعمال تحریم ها می تواند در همکاری با شرکت های غربی در پروژه های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید بتوانند برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند. با حمله جدایی طلبان حامی روسیه در لوهانسک، مرکز دولتی این منطقه از کنترل دولت اوکراین خارج شد. استانداری و دفتر دادستان منطقه از جمله مراکزی است که به تصرف مهاجمان درآمده و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. وزارت نفت ایران شرکت ملی نفت چین را به خاطر تأخیرهای طولانی مدت در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی از این پروژه نفتی کنار گذاشت. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. آقای حسینی،
با سپاس مجدد از شما. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز لیزری لشکرآباد تهران. سپس روزنامه‌های امروز ایران رو به اتفاق شهرام رفیزاده ورق میزنیم و همچنین در گفتگوی امروزمون با فرج سرکوهی درباره انتقادهای دبیر کل یونسکو از نحوه حفاظت از میراث فرهنگ جهانی در ایران مطالبی خواهیم شنید و همچنین با بردیا افشین هم وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی هفته‌های گذشته از مرکز لیزری لشکرآباد بازدید کردند و قرار است که هفته آینده از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد هم بازدید کنند. به گفته آقای کمالوندی این بازدیدها بر اساس توافقی که بهمن ماه سال گذشته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده صورت می‌گیرد. رضا جمالی.
مرکز لیزری لشکرآباد که در هفته‌های گذشته از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بازدید فنی قرار گرفته، در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS پیش از این در گزارشی نوشته بود که ایران تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داده است. به نوشته این مؤسسه تحقیقاتی، جمهوری اسلامی ایران پس از کشف آثاری از اورانیوم غنی شده توسط بازرسان آژانس، این تجهیزات را برچیده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره اهمیت مرکز لیزری لشکرآباد برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید:
اهمیت مرکز لیزری در این نهفته است که آژانس می‌خواد مطمئن بشه که در هیچ جای دیگه ایران غیر از اون مراکزی که اعلان شده مثل نتنز و فورت و عراق و که در جای دیگه اتفاقاتی صورت نمیگیره که در جهت غنی‌سازی باشد. منتها به نظر من انتخاب این موضوعات نسبتاً آسان که دولت ایران راحت میتونه بهشون جواب بده مقدمه بود که آژانس میخواست جو مناسبی رو فراهم بکنه. در هیچ جای دنیا الان غنی‌سازی از طریق لیزری جا نیفتاده، هیچ جا تولید جدی از طریق لیزری صورت نمیگیره.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت که مدیر کل پادمان منطقه بی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس بازرسان آژانس ماسیمو آپارو برای بازدید مدیریت شده از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد هفته آینده به ایران می آید. معدن ساغند یزد به همراه معدن گچین یکی از دو معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است. بهروز بیات درباره اهداف آژانس از بازدید از معادن مرتبط با صنایع هسته‌ای ایران می گوید:
در معادن میخوان که دقیقا مطلع بشن که تولیدات مواد هستی در ایران در چه ابعادی هست، در چه ابعادی میتواند باشد، که مطمئن بشن ذخایر ایران آن چیزی است که تحت کنترل است، آن چیزی است که آژانس ازش اطلاع دارد. قبلا معدن گچین بود و الان از معدن ساغند و تاسیسات اردکان بازدید کردند. ای لحاظ زمانی رو که قرار بازرسای آژانس گزارش بدن در انطباق با دور بعدی مذاکرات در بیان صورت میگیرد که بگن وضعیت در ساغند ما کنترل روش داریم.
بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس قرار است بازدید از این تاسیسات و تاسیسات دیگر در چارچوب 7 اقدام عملی تا 25 اردیبهشت ماه 1393 اجرایی شود و مدیر کل جزئیات اقدامات توافق شده را به شورای حکام آژانس ارائه کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر به توافقی موقت دست یافتند که بر پایه مفاد آن ایران قرار است در ازای شفاف سازی بیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شاهد کاهش فشار تحریم‌ها از سوی قدرت‌های غربی باشد. آژانس اواخر فروردین ماه اعلام کرده بود که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را که میتواند سریعاً به اورانیوم دارای مصارف نظامی تبدیل شود به 1/3 کاهش داده است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه مطالبی از صفحات درونی روزنامه برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، دو روزنامه جهان صنعت و فرهیختگان خبر دادند که دولت حسن روحانی دور تازه‌ای از فعالیت برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی رو آغاز خواهد کرد و شما از جزئیاتش برای ما مطالبی رو انتخاب کردید.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه فرهیختگان گزارش های منتشر کردن درباره تلاش های تازه دولت آقای روحانی برای انصراف همین مردمی که ثبت نام کردن برای دریافت یارانه نقدی که شمارش رو دولت 73 میلیون نفر اعلام کرده. روزنامه جهان صنعت نوشته که روز گذشته مشاور معاون اجرایی آقای روحانی محسن بهرامی به طور رسمی خبر رو اعلام کرد و گفت که ما در صدد هستیم که با راه اندازی کمپین های جدیدی کسانی رو که ثبت نام کرده برای دریافت یارانه نقدی منصرف کنیم و اونها رو تشویق کنیم که بار دیگر انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی. ایشون گفته که یکی از پیشنهادات این هست که دولت به مردم این اجازه رو بده که تاریخ های مشخص خاصی رو تعیین کنن که در اون تاریخ یارانه نقدی به حسابشون واریز نشه و صرف اموری بشه که دولت قرار است هزینه بکنه درآمد کسب شده از محل هدفمندی یارانه ها رو. البته روزنامه فرهیختگان همزمان گفتگویی هم امروز داشته با آقای علی ربیعی که ایشون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هست. ایشون گفته ما سبد کالایی رو هم که دولت دو مرحله توزیع کرده هدفمند خواهیم کرد و تنها به کسانی که مشمول مول دریافت حقوق و کمک از بهزیستی یا کمیته امداد هستند در دور جدید سبد کالا تعلق خواهد گرفت.
روزنامه های شرق و جوان هم از جلسه شورای شهر تهران برای بررسی واژگونی یک اتوبوس در تهران گزارشی منتشر کردند.
بله، روزنامه های شرق و جوان امروز گزارش های مفصلی منتشر کردن درباره سانحه‌ای که روز دوشنبه در تهران اتفاق افتاد. اتوبوس یکی از اتوبوس های بخش خصوصی که زیر نظر شرکت واحد فعالیت میکرد واژگون شد و به نوشته روزنامه شرق 8 کشته داشته که یک دختر 13 ساله و 5 زن و یک مرد از کسانی هستند که در این سانحه جان خودشون رو از دست دادن و شماری از اونها هم هنوز هویتشون شناسایی نشده. روزنامه شرق نوشته که روز گذشته در شورای شهر تهران جلسه ای برگزار شده برای بررسی این حادثه و مقام های شهرداری هم در اون حضور داشتن، از جمله آقای تشکری هاشمی که معاون امور حمل و نقل شهرداری تهران هست. در این جلسه گفته که این اتوبوس ها رو ما پیشتر به دولت آقای احمدی نژاد گفتیم که استاندارد نیست، در سال 87 اعلام کردیم و حتی 3000 اتوبوسیشون گفته که به حالت بمب انفجاری هستن که در تهران تردد میکنن به خاطر مخازن غیر استاندارد گازی که با خودشون همراه دارن. البته روزنامه شرق اشاره کرده که سایر اعضای شورای شهر تهران به شدت انتقاد کردن، گفتن شهرداری خودش هم مقصر هست و احتمال داره شورای شهر شکایت بکنه از شهرداری تهران. اما روزنامه جوان امروز گزارش داده که راننده و شرکت سازنده اتوبوس رو شهرداری تهران به عنوان مقصران حادثه واژگونی اتوبوس شرکت واحد در تهران معرفی کرده.
همونطوری که در بخش اول صفحات نخست روزنامه ها اشاره کردید، پدیده تازه‌ای در ایران مورد توجه قرار گرفته به نام پدیده کودک بیوه که شما از روزنامه شهروند مطالبی رو برای ما دربارش آماده کردید.
بله آقای حسینی، این مسئله یا پدیده کودک بیوه به نوشته روزنامه شهروند روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در جریان یک همایش از سوی شهیندخت ملاولی معاون آقای حسن روحانی مطرح شده. ایشون گفته به دلیل کاهش سن ازدواج در ایران و همچنین افزایش میزان طلاق، پدیده تازه‌ای در کشور ظهور پیدا کرده که کودکانی که خیلی زود ازدواج کردن و خیلی زود هم جدا شدن و بیوه هستن. ایشون گفته ما پیشتر با پدیده مادر کودکانی که مادر بودن مواجه بودیم، اما ماجرای کودک بیوه هم یکی از آسیب‌های اجتماعی تازه‌ای است که در ایران پدیدار شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، سفر 5 روزه ایرینا بوکووا، دبیرکل سازمان یونسکو به ایران، با بازدید دیروز او از تخت جمشید به پایان رسید. خبرگزاری ها از اعتراض و هشدار جدی دبیرکل یونسکو برای حفاظت از میراث عظیم جهانی در ایران خبر دادن. شما چه خبرایی دارین؟
بله، همونطور که گفتین دبیرکل سازمان یونسکو به برای 5 روز به ایران سفر کرده و بعد دیروز در شیراز بود، از تخت جمشید بازدید کرد و به شدت برآشفته شد. بر اساس خبرهایی که گفتن، میدونیم که تخت جمشید خب به هر حال جزء میراث جهانی ثبت شده، یعنی یک سری از آثار تاریخی ایران رو سازمان یونسکو جزء میراث جهانی ثبت کرده و این آثار به ویژه بایستی که ازشون مراقبت بشه، حفاظت بشه و نگهداری بشه و یونسکو هم بودجه‌ای برای اینها اختصاص میده و طبیعتاً توقع داره که این بودجه خرج نگهداری این آثار بشه. اما در کل یونسکو وقتی تخت جمشید رو دید، بر اساس خبرهایی که گفتن برآشفته شده و هشدار داده که این یک فقط برای شما نیست، این مربوط به همه دنیاست، باید از اون به خوبی نگهداری بکنید. بعد گفته که تخت جمشید یک اثر بی‌نظیر و بی همتا هستش، اما چون در فضای باز قرار گرفته، شما با چالش بسیار بزرگی روبرو هستین برای حفظ اون، چون الان حفظ نشده. و بعد گفته که شما باید تلاش کنید که از سایش تخت جمشید جلوگیری بکنید. بعد هم گفته که باید شما محدوده تخت جمشید رو گسترش بدید تا بتونید محدوده به اصطلاح حفاظتیشو تا بتونیم حفظش بکنیم. و از طرفی هم گفته که این بازدیدهایی که برای تخت جمشید راه انداختین شیبه علمی نداره، باید طوری باشه که به بنا آسیب نرسونه. این رو هم من بگم که روز قبل، یعنی دوشنبه هم، او از میدان نقش جهان اصفهان و مسجد شیخ لطف‌الله و بناهای تاریخی قالیقاپو بازدید کرد. و جالب اینه که شهرداری یک جشنی راه انداخته بود به نام جشن برنگ اصفهان، که وقتی که شب قبل وقتی فهمیدن که دبیر کل یونسکو میاد، به صورت سعی کردن وسایل جشن رو جمع بکنن، اما نتونستن همه رو جمع بکنن. در نتیجه دبیر کل یونسکو داربست‌های خیلی زشت و همچنین بلندگوهایی که با صدای بلند بودن و بر اساس نظر کارشناسان کاشی‌ها رو خراب می‌کردن رو دید و اونجا هم اعتراض کرد و اعتراضش هم خیلی شدیدتر بود و گفتش که جمله‌اش این هستش که میدان نقش جهان یک موزه گرانبهاست، چگونه در موزه به این زیبایی چنین نمایشگاه زشتی برگزار میکنین که به این به اصطلاح موزه ضرر میرسونه. قبلش هم از کاخ گلستان بازدید کرده بود، اونجا هم اعتراض کرده بود که چرا بناهای ساختین که این کاخ رو تحت شاه خودش قرار بده، و بعد اعتراض کرده بود به اینکه خط 2 مترو اصفهان داره میدان نقش جهان رو از بین میبره. به هر حال در مجموع مدام اعتراض کرد به این بسیار نگهداری نامطلوب آثار باستانی. و جالب این استش که واکنش مقامات دولت ایران هم خیلی جالب بوده. دیروز در تخت جمشید وقتی او اعتراض کرد که چرا تخت جمشید نگهداری نمی‌کنی، معاون رئیس جمهور به او پیشنهاد کرد که ما حاضریم به کارشناس بفرستیم و بناهای تاریخی سوریه را حفظ بکنیم.
خبر دیگه ای که برای ما دارید آقای سرکویی درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب که درهای اون از امروز به روی علاقمندان کتاب باز میشه.
بله، 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز افتتاح می‌شود. 1296 ناشر عمومی، 600 ناشر دانشگاهی و تعدادی ناشر کودک و ناشر آموزشی، در مجموع 23000 ناشر حدوداً در شرکت دارند که بیش از 26000 عنوان کتاب دادن. 132000 عنوان کتاب خارجی هم وجود داره. و درباره این افغانستان هم مهمان ویژه نمایشگاه هستش. البته درباره این نمایشگاه بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شما هم میتونید درباره مسائل مختلفی که امروز در صبحانه با خبر شنیدید، چه از طریق فیسبوک رادیو فردا، چه از طریق وبسایت رادیو فردا و چه از طریق پیام‌های تلفنی یا پیامک‌ها نظرات خودتون رو بیان کنید. در ادامه چند تا پیامک به دستمون رسیده که براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته: با سالها با آبرو زندگی کردم، روم نمیشه گدایی کنم، محتاج نون شبم. امشب روحانی حرف میزد، ما خانوادگی گریه میکردیم، نگفت برای امثال من که حتی سبد کالا به هم تعلق نگرفته چه تعبیری دارد. امضا خانوادهی گرسنه. شنونده دیگری نوشته که آقای روحانی تنها و تنها یک نفر حق دارد از جانب مردم سخن بگوید، آن هم شمایی، چون گروهی بیشمار گروهی به شما رأی دادند، دیگران از صدر تا ذیل به هیچ عنوان، خواه ولی فقیه باشد، خواه خطیب جمعه. با سپاس. امضا پ نون. شنونده دیگری هم برای ما نوشته: لطفاً جهت روز 18 اردیبهشت، روز جهانی تالاسمی، برنامه مستندی در مورد درمان در ایران و مقایسه با سایر کشورهای دنیا تهیه و پخش کنید. امضا منصور از بندر عباس. و شنونده دیگری هم نوشته که آقای روحانی میشه بگید احمدی نژاد چطوری هر ماه به همه یارانه میداد؟ امضا منیژه از تهران. شنونده دیگری برای ما نوشته که خواهش دارم که درباره اینو که براتون خوندیم، بیماران، درباره بیمه معلمان گفته بود صحبت کنید. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خوند. به اطلاعتون برسونم که نظرهایی که چه از طریق تلفن، پیام تلفنی و یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و سر میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، اول از همه خبر بدم خانه موسیقی تشکل صنفی هنرمندان و فعالان صنعت موسیقی ایران قراره که کانون خوانندگان موسیقی پاپ رو به زودی راه اندازی کنه. برای همین از همه فعالان حوزه موسیقی پاپ دعوت کرده که در نخستین گرد همایی برای تأسیس این کانون شرکت کنند. این گرد همایی سه‌شنبه هفته بعد 16 اردیبهشت در ساختمان فاطمی محله خانه موسیقی برگزار میشه که هیئت مدیره خانه موسیقی تشکیل کانون خوانندگان پاپ رو تصویب کرد.
کاش میشد از تو دلم حتما بیرون بریزم، یه شبم عشقم و من تو دامنه اون بریزم ننه من یه این خوشه که یاری مثل اون داره زن حرفش میمونه دیوونه تا جون داره زن حرفش میمونه دیوونه تا جون داره
این آهنگی که میشنویم آهنگی به اسم دلخوشی از شادمهر عقیلی، آهنگساز، خواننده و نوازنده مطرح موسیقی پاپ ایرانی. این آهنگ از دومین آلبوم انفرادی و با کلام این خواننده 42 ساله است. البته این آلبوم آخرین آلبومیه که از شادمهر عقیلی در ایران و در بازارهای رسمی منتشر شده. آلبومی که سال 78 یعنی 15 سال پیش به بازار اومده. اون زمان فضا کمی برای موسیقی پاپ در ایران بازتر شده بود و امثال شادمهر عقیلی، علیرضا عصار، خشایار اعتمادی و خیلی های دیگه از جمله چهره های نسل جوان موسیقی پاپی بودند که بعد از انقلاب سال 1357 دوباره در ایران به راه افتاده بود. گرچه در این بین عمر فعالیت شادمهر عقیلی در ایران زیاد نبود و او به دلیل محدودیت هایی که بر او و آثارش اعمال می شد کشور رو ترک کرد. برحال حالا بعد از سالها قرار کانون خوانندگان موسیقی پاپ تشکیل بشه که شاید بتونه از هنرمندان این سبک موسیقی حمایت کنه.
کاش می شد از تو دلم عقلم و بیرون بریزم یه شبم عشقم و من تو دامن اون بریزم ننه من یه این خوشه که یاری مثل اون داره زن حرفش میمونه دیوونه تا جون داره زن حرفش میمونه دیوونه تا جون داره.
اما بیرون از ایران از اتفاقی جالب بگم و اون خبر همکاری گروه دوران دوران با جان فروشانت است، گیتاریست معروف که قبلا عضو گروه پرطرفدار رد هات چیلی پپرز بود. مدتی بود که شایعاتی از همکاری این گروه انگلیسی با این هنرمند آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود و حالا خود گروه دوران دوران در اعلامیه رسمی تایید کرده که با جان فروشانت در حال همکاریه. دوران دوران در سایت اینترنتی رسمیش گفته بعدن درباره این همکاری بیشتر توضیح میده، اما فاش کرده فعلا به کمک اینترنت فایل های صوتی رو رد و بدل میکنن. اعضای گروه دوران دوران در انگلیس مستقرن و جان فروشانت در غرب آمریکا و در ایالت کالیفرنیا زندگی میکنه. دوران دوران جان فروشانت رو استعدادی فوق العاده خونده و گفته مفتخره که جادوی صدای سازش رو به آثارش اضافه کرده. البته شاید خیلی ها بدونند جان فروشانت 44 ساله از جمله نوازنده هایی که منتقدین بسیاری از هنرش تمجید می کنند. جان فروشانت از انتهای دهه 90 با گروه رد هات چیلی پپرز همکاریش را شروع کرد و در طی یک دهه در 3 آلبوم موفق حضور داشت، اما او 4 سال پیش از ترکیب گروه کنار رفت. این آهنگی به اسم Come Undone از دوران دوران که میشه اسم این آهنگ رو به فارسی اینجوری ترجمه کرد: مهار رو از دست دادن یا از کوره در رفتن. این آهنگ از هفتمین آلبوم استودیویی دوران دورانه، آلبومی به اسم گروه، اما خیلی ها اون رو با نام آلبوم عروسی میشناسند. آلبومی موفق که 21 سال پیش منتشر شده بود. دوران دوران گروهی راکی که حدود 35 سال پیش در انگلیس و در شهر برمینگام شکل گرفته بود و در دهه 80 میلادی از جمله موفق ترین چهره های موسیقی موج نو در جهان بود. البته دوران دوران همچنان به فعالیتش ادامه میده در سطح بالا و همونجوری که گفتم قراره که با جان فروشانته، گیتاریست پیشین گروه رد هات چیلی پپرز، آثاری رو منتشر کنه. در آخر باز هم به یکی دیگه از آهنگ‌های دوران دوران گوش میدیم، آهنگی به اسم دنیای معمولی. این آهنگ هم از آلبوم عروسی، آلبومی که 21 سال پیش منتشر شده. با هم گوش میدیم دنیای معمولی از دوران دوران.
برای خودتون میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. میتونید همچنان با ما بمونید از طریق رادیو تا ساعت 8. ساعت 8 بامداد. همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید و سلام و درود به شما که همکنون به با میپیوندید و شما که از ابتدای برنامه با ما هستید. در ادامه بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم تا ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما آقای حسینی و شنوندگان رادیو فردا. نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی به وبسایت کلمه خبر داده که پدرش روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران آنژیوگرافی شده است. نرگس موسوی همچنین درمانهای قبلی میرحسین موسوی را ناقص و ناتمام خوانده و گفته در آخرین معاینه پدرش نتوانست تست ورزش را تحمل کند و بدون اطلاع و حضور اعضای خانواده آنژیوگرافی شده است. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد وضعیت سلامتی مادرش را نیز نابسامان دانسته و به وبسایت کلمه گفته آنها دچار استرس و انواع فشارهایی هستند که ما هیچ وقت نخواستیم به مردم منتقل کنیم. همیشه گفتیم وضعیت بهتر می شود. گفتیم شاید در وزارت اطلاعاتی که به ظاهر تغییرات مثبتی در آن صورت گرفته بیشتر به شرایط داخل زندان اختر توجه شود. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد با ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می برند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. به گزارش فارس محمد باقر نوبخت همچنین گفت که ایران امکان فروش و صادرات 4 میلیون بشکه نفت را دارد، اما به سبب تحریم‌ها امکان صادرات تنها 1 میلیون بشکه نفت وجود دارد. نوبخت تأکید کرده که حتی همین رقم را هم می‌خواهند به صفر برسانند. آمار صادرات تنها 1 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی در حالی مطرح می‌شود که ایران در ماه مارس روزانه 1,300,000 بشکه صادرات نفت داشته. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی این رقم در ماه فوریه حدود 1,650,000 بشکه و در ماه ژانویه 1,320,000 بشکه بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولتش توضیحاتی ارائه داد. حسن روحانی درباره مبارزه با تورم گفت که تورم 43% برای مردم قابل تحمل نبود و دولتش وعده داده بود تورم 12 ماهه در پایان سال 92 به 35% برسد که طبق اعلام بانک مرکزی به حدود 34% رسید. آقای روحانی تاکید کرد که به وعده‌هایش عمل خواهد کرد و درباره سیاست خارجی دولتش نیز گفت که سیاستش تعامل با جهان خارج است، اما برخی ها از ادامه تحریم ها سود میبرند. روز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8,000 مرکز انتخاباتی آغاز می شود. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می شود. در این انتخابات از میان بیش از 9,000 نامزد حضور در مجلس تنها 382 تن برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز تحلیلگران این انتخابات را هم به پرسی برای ادامه دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق می دانند که 8 سال است قدرت را در دست دارد. در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه فراکسیونی که نامزد تصدی نخست وزیری را معرفی می کند و مناصب عالی کشور را در اختیار می گیرد انتخاب خواهد شد. 20 میلیون عراقی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند. و آخرین خبر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم ها میتواند در همکاری با شرکت های غربی در پروژه های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم های غرب علیه روسیه پوتین آمریکا را به هدایت مسائل اوکراین متهم کرد و به خبرنگاران گفت ارتباط واضحی میان تحریم ها و روسیه نمیبیند زیرا هیچ رابطه مشخصی میان آنچه در اوکراین رخ میدهد با روسیه وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه روسیه را به تلاش برای تغییر ساختار امنیتی شرق اروپا متهم کرد. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر نخست و گزارشی خواهیم داشت درباره چگونگی انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان. پس از آن گزارشی میشنویم درباره سخنرانی حسن روحانی، این بار نه در تلویزیون که به هنگام مراسم افتتاحیه 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران. در دو گزارش به بررسی تحولات اوکراین خواهیم پرداخت. آمریکا دوباره به روسیه درباره احتمال تجاوز به شرق اوکراین هشدار داد و مسکو هم اعلام کرد که ناآرامی‌ها در شرق اوکراین ناشی از عدم توجه دولت کیف به خواسته های مخالفانه. و همچنین میدونید که امروز انتخابات پارلمانی عراق برگزار میشه، در این باره هم گزارشی خواهیم شنید و مطالب دیگر که در طول برنامه با شما از آنها خواهیم گفت. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت ماموران امنیتی روز سه‌شنبه آقای موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 رو به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل کردند. آقای موسوی از بهمن سال 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر میبره. مهدی کروبی دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هم از بهمن 89 تا کنون در حبس خانگی به سر میبره. بهروز کارونی.
سایت کلمه نوشت میرحسین موسوی در حالی تحت تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام عاجل برای بازیابی توان قلب او شده بودند، اما به نوشته کلمه مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند. بر اساس این گزارش پزشکان گفتند که آقای موسوی چند ماه است که نیاز به عمل آنژیوی قلب دارد و این در حالی است که در ماه‌های اخیر دچار نوسان فشار خون شده و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی روبرو شده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش دکترها اعلام کردند به صراحت که آقای مهندس موسوی نیاز به آنژیوگرافی داره و همچنین با توانایی قلب، و تا به امروز این کار انجام نشده. در این چند ماه مهندس از بیماری قلب، بیماری کلیه، افت فشار خون و افزایش فشار خون رنج می‌برده و تا به امروز مداوای مستمر صورت نگرفته. روز شنبه مهندس دچار مشکل میشه اما به بیمارستان منتقل نمیشه و توجه کافی صورت نمیگیره، وضعیت بحرانی میشه و مهندس به بیمارستان منتقل میشه و حتی روز شنبه به دختران ایشون اعلام نمیشه که پدرشون داره چه این وضعیتی هست.
آقای امیر ارجمند با اشاره به اینکه به دختران میرحسین موسوی اجازه ای ملاقات داده نشده است میافزاید
حتی امکان ملاقات منظم و بیشتر به دختران داده نمیشه، یعنی اینکه آقای مهندس موسوی همچنان تحت فشار بسیار زیادی هست و این فشارها بیشتر به خاطر این است که آقای مهندس موسوی از مواضع خودش عدول نمی کنه و صادقانه با عهدی که با مردم بسته عمل کرده و بر سر مواضع حقانی خودش ایستاده. آیا این انسانی، اسلامی، اخلاقی اینجور رفتار کردن با آقای مهندس موسوی و خانواده اینها؟ و تنها آقای مهندس موسوی نیست، خانم رهنورد هم داره مشکلات مشابهی هست. چرا باید نباید توجه بشه به این وضعیت؟
این نخستین بار نیست که گزارشی در مورد وضعیت جسمانی نامساعد آقای موسوی منتشر شده است. به نوشته کلمه پیش از عید نوروز میرحسین موسوی برای چند ساعت به بیرون از محدوده حصر برده شد تا با توجه به نوسانات شدید فشار و علائم سرگیجه برای انجام سونوگرافی و بررسی عروق مغز و کلیه‌اش تحت آزمایش‌های تشخیصی قرار گیرد، اما از نتیجه این آزمایش‌ها هنوز خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش خانواده آقای موسوی تأکید کردند که مشکلات قلبی و علائم سرگیجه او پیش از حصر خانگی در سال 89 سابقه نداشته است. حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بارها با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. برای مثال احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در یکی از گزارش‌های خود حصر خانگی آنان را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته ما دردمندان به دنبال سنگ صبوریم، همین که رادیو فردا رو میبینیم درد دلهامون سرازیر میشه. امضا کیوان. ما هم از این شنونده که رادیو فردا اظهار محبت کرده سپاسگزاریم. ادامه گزارش ها. 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گشایش یافت. حسن روحانی در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب تهران نقد را حق مردم خواند و گفت دولت او در پی سانسور دولتی نیست. آبتین صدر.
رئیس جمهوری ایران در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تلاش دولت برای کمتر کردن دخالت‌های دولتی در حوزه نشر گفت. حسن روحانی گفت که صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تأکید کرده بود و از دولت خواسته بود تا نقشی هدایت کننده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بالاترین ممیزی را وجدان عمومی و افکار عمومی خواند و گفت که بهتر است تشخیص خوب و بد را به انجمن‌ها و اصحاب قلم و اندیشه واگذار کنیم. در ماه‌های اخیر و پس از استقرار دولت حسن روحانی، موضوع واگذاری ممیزی کتاب به ناشران از سوی دولت مطرح شد، ولی با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان روبرو شد. تینوش نظمجو، مدیر نشر ناکجا، معتقد است که فضای کنونی نشر در ایران به نوعی در حالت تعلیق قرار دارد.
ما الان در یک موقعیت میانه‌ای هستیم که منتظر هستیم اتفاقات خوبی بیفته. همه ما منتظر بودیم و همچنان منتظر هستیم که ممیزی ها تا اون حدی که امکان داره برداشته بشه و اوضاع کلاً بهتر بشه. حتی میدونم که خیلی از ناشرها در واقع شروع کردن دوباره به فرستادن متن‌هایی که قبلاً دلیل مثل همیشه رد شده بود. ولی خب همچنان اون طرف هم وجود داره، اتفاقهایی هم میفته هم نمیفته. واسه این باید منتظر باشیم. اصولاً اینکه برخوردهای دوگانه یا سگانه یا حتی چندگانه بشه خیلی چیز در واقع عجیبی نیست، به خاطر اینکه خود دستگاه سانسور کلا این چیز منطقی نداره، به خاطر اینکه هیچ قانونی وجود نداره در ایران که برای چی باید مثلا فلان متن قبول بشه یا قبول نشه، بر چه اساسی. کلا وقتی که توی ایران سانسور میشیم خودشون حتی این رو به ما اعلام نمیکنن به صورت رسمی، یعنی توی قسمت ادبیات که کلا شما یه کاغذ بدون سربرگ دارین که بهتون میگه که یا کارتون رد شده یا اینکه باید مثلا این جمله رو عوض بکنین و این صفحه رو باید بردارید. و به هم دارید چون سلیقه‌ای هستش، یه متنی امروز میتونه از دست یک کسی اونجا بگذره و اوکی بشه و فردا همون متن میتونه رد بشه به خاطر اینکه آدمش عوض شده.
آقای روحانی صبح سه‌شنبه گفت که این دولت معتقد است که باید دخالتش را در همه امور کمتر کند. حسن روحانی در پاسخ به منتقدانش گفت تمام کسانی که حرفی دارند باید با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا هستند و به کدام جناح وابستند، نه اون که با نام ملت ایران خود را معرفی کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران از آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد در سپردن کار ممیزی به ناشران خبر داد، هرچند که گفت این پیشنهاد از سوی خود ناشران پذیرفته نشده است. آقای جنتی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سالهای آتی نمایشگاه کتاب تهران از سوی تشکل‌های حوزه نشر برگزار شود نه دولت و وزارت فرهنگ. در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران ناشران برگزیده سال گذشته معرفی شدند: انتشارات سخن، انتشارات افق، جامعه نگر، مهراب قلم و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشران برگزیده سال گذشته بودند. در 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حدود 267,000 عنوان کتاب ایرانی و 132,000 عنوان کتاب خارجی عرضه شده است. این در شرایطی است که وزارت ارشاد پیش از این عنوان کرده بود که 6 میلیون یورو به ناشران خارجی بدهکار است. بر اساس اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی، سرانه مطالعه کتاب در ایران به طور میانگین حدود 30 دقیقه عنوان شده است.
آبتین صدر گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما از طریق پیامک نوشته: آقای بشار اسد، نگران نباش از اینکه موقع انتخابات ملتت آواره هست. مطمئن باش نیروهای سپاه و بسیج اتوبوس با بنزین مجانی پای صندوق‌های رأی حاضر میشن و شما را از صندوق آرا بیرون میکشن. امضا میم دال از نتنز. دولت آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به احتمال تجاوز روسیه به مرزهای کشورهای عضو ناتو در اروپا هشدار داد. این هشدار از جانب وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و در جریان یک سخنرانی و به هنگامی صورت گرفت که بحران اوکراین و خطر تجاوز نظامی روسیه به آن کشور همچنان ادامه دارد. یک نظرخواهی از آمریکایی‌ها نشان می‌ده که جانبداری شهروندان این کشور از سیاست اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه افزایش یافته، اما اکثریت مردم با دخالت احتمالی نظامی آمریکا در ماجرای اوکراین مخالفت کردند. نادر صدیقی در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی آشکارا به روسیه هشدار داد که مرزهای کشورهای ناتو گزندناپذیر و تغییر ناپذیرند و از هر وجب آن دفاع خواهد شد. آقای کری که در یک سخنرانی در شورای اتلانتیک واقع در واشنگتن شرکت کرده بود، از دولت ولادیمیر پوتین خواست تا از اوکراین دست بردارد. او با اشاره به اینکه رویدادهای اوکراین یک زنگ بیدار باش بود، افسود که متحدان اروپا و آمریکا به اتفاق واشنگتن 20 سال کوشیدند تا روسیه را به جرگه جوامع اروپا و اتلانتیک وارد کنند، ولی اقدامات کرملین در اوکراین حاوی این پیام بود که روسیه پوتین با قوانین دیگری بازی می‌کند و از طریق اشغال شبه جزیره کریمه و در پی آن بی‌ثبات کردن بخش‌های خاوری اوکراین بر آن است تا گستره امنیتی اروپای مرکزی و خاوری را دگرگون کند. What Russia's actions in Ukraine tell us is that today Putin's Russia is playing by a different set of rules. رئیس دیپلماسی آمریکا تصریح کرد که توانایی اعضای ناتو از اتحاد آنها ناشی می شود و ما به اتفاق با هر قدرتی که در پی تغییر مرزهای مستقل و قانونی ناتو با به کار بردن زور و نیروی نظامی باشد به شدت مقابله خواهیم کرد. روز سه‌شنبه نتیجه یک نظرخواهی از آمریکاییان که توسط سازمان پژوهشی پیو و در روزنامه یو اس ای تودی انتشار یافته نشان می‌دهد که 31% مردم آمریکا بر این عقیده‌اند که آنچه بین روسیه و اوکراین پیش آمده برای ایالات متحده امر بسیار مهمی است. 36% نیز آن را تنها با ترکیب اندکی مهم توصیف کردند، ولی 29% گفتند که این مسئله هیچ گونه اهمیتی برای آمریکا ندارد. این نظرخواهی که طی 5 روز در هفته سوم ماه جاری آوریل انجام گرفته، همچنین نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تقریباً به طور مساوی موافق افزایش تحریم‌ها علیه روسیه هستند، ولی هر دو حزب آمریکا با مسلح کردن دولت اوکراین مخالفند. در این میان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که افزایش تحریم‌های غرب علیه روسیه ممکن است ارسال گاز از این کشور به اروپا را با خطر روبرو کند. بر اساس این گزارش، روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد انرژی فسیلی اعتراف کرده که تحریم‌های ایالات متحده بر نحوه عملیات آن و شرایط مالی گازپروم روسیه تأثیر شدید خواهد داشت. اوکراین مهمترین خط انتقال گاز از روسیه به اروپای باختری محسوب می شود.
نادر صدیقی گزارش می داد. در میان پیامک ها یک پیامک دیروز به دستمون رسیده که خوانده نشده، براتون نقل می کنم. شنونده نوشته باید سازمان ملل قانونی درست کند که هر کشوری به ملتش ظلم کرد و یا کشتار و تجاوز کرد به آن دستور بدهد که فوری تمام کشورهای دنیا سفارتشان را از کشور دیکتاتور بیرون بکشند و ورود مقامات این کشور دیکتاتور را به دنیا ممنوع کنند. ادامه گزارش ها: در اوکراین قانونگذاران و سیاستمداران به دنبال راه حل های سیاسی برای پایان دادن به ناآرامی ها هستند، اما گروه هایی از معترضان و جدایی طلبان در شرق آن کشور مطالبات سیاسی را کنار گذاشته و دست به گروگانگیری و اعمال خشونت آمیز زدند. در همین حال مسکو همچنان گفته ناآرامی ها در شرق اوکراین ناشی از عدم توجه دولت کیف به خواسته های مخالفان و حضور نیروهای خودش در منطقه رو تکذیب میکنه. این در حالیه که غرب روسیه رو مسئول اصلی بحران اوکراین میدونه و به دلیل آنچه دخالت انکارناپذیر روسیه در دامن زدن به این مناقشه خوانده شده، تحریم های جدیدی علیه مسئولان و شرکت های روس اعلام کرده. آنا رایسکایا.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، به تمام نیروهای سیاسی کشور پیشنهاد داد قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده، پیشنویس قانون اساسی جدید را هماهنگ کنند. قانون اساسی جدید در اوکراین از مطالبات اصلی روسیه است و مسکو تأکید میکند که نظام سیاسی اداری اوکراین باید به فدراسیون تبدیل شود. کیف همواره به شدت مخالف فدراتیو شدن کشور بوده. اما دوشنبه شورای عالی امنیت ملی اوکراین به دولت و پارلمان توصیه کرد همه پرسی عمومی درباره ساختار سیاسی کشور برگزار کنند. سه شنبه پارلمان مشغول بحث داغ درباره این موضوع بود اما به نتیجه نرسید. در حالی که نیمی از شهرهای استان دونیتسک همچنان تحت کنترل شورشیان است، دست کم 40 نفر از جمله 7 ناظر اروپایی و 3 مامور امنیتی اوکراینی در شهر سلاویانسک گروگان هستند. همچنین گروهی از هواداران مسلح روسیه به تظاهر کنندگان حامی اتحاد اوکراین در دونیتسک حمله کردند که در نتیجه 15 نفر زخمی شدند. در لوگانسک نیز رئیس واحد ویژه پلیس در اثرات جدایی طلبان به سر می‌برد. شورشیان سه‌شنبه بار دیگر گفتند که می‌توانند گروگان‌ها را بر رهبران بازداشته خود محافظه کنند. همچنین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از دولت کیف خواست رهبران جدایی طلبان که آنها را زندانی سیاسی نمی‌دره آزاد کنند. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو ادامه حمایت روسیه از شورشیان در شرق اوکراین را سوال برانگیز می‌داند.
ممکن است هنگام جنگ مسائل اخلاقی ارزش چندانی نداشته باشد، اما اقدامات این افراد پایه‌های تبلیغاتی حامیانشان را متزلزل می‌کند. دیپلمات‌های روس همچنان می‌گویند این افراد از مخالفان دولتند و اقداماتشان تفاوتی با رفتار تظاهرکنندگان علیه رژیم یانوکوویچ ندارد. اما آدم‌ربایی، ضرب و شتم، شکنجه و قتل ابزار تروریست‌هاست، نه تظاهرکنندگان. کسانی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند مسئولند و این حامیان عبارتند از ویکتور یانوکوویچ و نزدیکانش و همچنین مقام‌های روس که از طرح بازگرداندن یانوکوویچ به قدرت ناامید نشدند.
واشنگتن و بروکسل به دلیل ادامه مداخله روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های جدید علیه این کشور وضع کردند. در فهرست جدید تحریمی آمریکا نام 7 مقام و 17 شرکت متعلق به نزدیکان پوتین آمده است. آمریکا همچنین محدودیت‌های در زمینه فروش قطعات و فناوری مورد استفاده صنایع دفاعی روسیه وضع کرد. در فهرست سیاه اتحادیه اروپا اسامی 15 نفر دیده می شود که 9 تن از آنها سیاستمداران و نظامیان روس و 6 نفر از رهبران جمهوری خودخوانده دونیتسکند. کانادا نیز 9 مقام و 2 بانک روسی را مورد تحریم قرار داد و ژاپن ورود 23 مقام روس به این کشور را ممنوع اعلام کرد. با این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به تغییر سیاست پوتین ابراز بدبینی کرد. در این راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چنانچه روسیه سیاست خود در قبال اوکراین را تغییر ندهد، باید در انتظار تحریم‌های بیشتر از جمله تحریم بخش انرژی، مالی و دفاعیش باشد. در واکنش سرگئی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه سیاست تحریمی غرب را بازگشت به دوران جنگ سرد خواند و افزود که مسکو پاسخ دردناک به این رویکرد خواهد داد. استانیسلاو بیلکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید غرب امیدوار است که ایجاد تفرقه بین نخبگان روس باعث شود آنها پوتین را به مذاکره وادارند.
آمریکا از اعمال تحریم‌های شدید سر باز می‌زند زیرا نمی‌خواهد موش را در گوشه گیر بیندازد. همانطور که خود پوتین بارها گفته مهمترین خاطره کودکیش مشاهده موشی بود که در بنبست اسیر شده بود و تنها راه نجاتش حمله بود. حمله کرد و آزاد شد. واشنگتن و بروکسل نمی‌خواهند مسکو را به سمت جنگ سوق دهند. غرب می‌خواهد برای مانور و مذاکره فضا داشته باشد.
دوشنبه وزیر دفاع روسیه طی تماس تلفنی به همتای آمریکاییش به وی اطمینان داد که روسیه قصد ندارد به اوکراین حمله کند، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که هنوز نمیتواند عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز را تایید کند. از سوی دیگر سه‌شنبه سرگئی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو علاقه به تکرار سناریوی کریمه در جنوب و شرق اوکراین ندارد. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
نخستین انتخابات سراسری پارلمانی عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور روز چهارشنبه امروز آغاز میشه. شهروندان عراقی خارج از کشور از روز یکشنبه در 20 کشور رأی خودشون رو به صندوق ها ریختند. روز دوشنبه هم نیروهای پلیس و ارتش آرای خودشون رو به صندوق های رأی ریختند تا بتونن روز چهارشنبه امروز، روز انتخابات سراسری، امنیت رأی دهندگان و حوزه های رأی گیری رو در کشور تامین کنند. فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه انتخابات عراق در حالی برگزار می شود که این کشور از بی‌ثباتی امنیتی بی‌سابقه‌ای در چند سال اخیر و با بمب‌گذاری‌های گسترده‌ای در چند روز گذشته روبروست. انتخابات این دوره در مقایسه با انتخابات پیشین از یک سو تحت تأثیر رویدادهای سوریه و کشانده شدن درگیری‌ها و ستیزها میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه به خاک این کشور و از سوی دیگر شدت گرفتن اختلاف‌ها میان نیروهای سیاسی درون عراق برگزار می‌شود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم به دلیل سکته مغزی ماه‌هاست که در بیمارستانی در آلمان بستری است. فراکسیون‌های پارلمانی عراق روز دوشنبه پس از دیدار با اسامه النجیفی رئیس پارلمان این کشور درباره افزودن 10 کرسی به 325 کرسی پارلمان عراق به توافق رسیدند که 3 کرسی به منطقه کردستان و 7 کرسی دیگر به دیگر مناطق این کشور اختصاص می‌یابد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره مهمترین احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق به رادیو فردا میگوید
تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 107 فهرست انتخاباتی وجود داره با 276 تا حزب و خب اینها در قالب ائتلاف ها و دستجات مختلف در انتخابات شرکت میکنن. عمده ترین ائتلاف های این انتخابات و میشه برخلاف سال 2010 که یه مقدار متحدتر بودن هم شیعه ها هم سنی ها، از شیعه ها که بشه بخوایم شروع بکنیم خب ائتلاف دولت قانون هستش که خود آقای مالکی نخست وزیر فعلی عمده ترین چهره اش هست، بعد گروه های شیعه ای مثل صدر و آقای عمار حکیم که رهبری جبهه انقلاب اسلامی رو به عهده داره، اینها هم جدا شدند. آقای حکیم تحت عنوان المواطن با یه سری گروه احزاب اومده وسط، آقای صدر ائتلاف الاحرار رو داره، در این حال در کردستان ائتلاف کردستان رو داریم که این دفعه به جای دو حزب میهنی و حزب دموکرات حزب تغییر هم درش هستش که تازه شکل گرفته. در مورد سنی ها هم علی رغم اینکه دفعه قبل همه تقریبا تحت عنوان العراقیه به میدون اومده بودند، همون افراد و همون گروه ها ستکه شدند. یکی ما العربیه رو داریم که همچنان خب اون معاون سنی آقای المالکی آقای مطلق نمایندگی میکنه، خود رئیس مجلس آقای اسامه نجیفی که باز در علاقه بود دور قبل، این دفعه برای خودش تحت عنوان ائتلاف متحدون اومده وسط، و چهره عمده العربیه در دور قبل یعنی آقای عیاد العلاوی هم این دفعه با ائتلاف الوطنیه اومده به میدان. مشخصه بارز این دور از انتخابات شکاف و انشقاق بیشتر بین گروه‌های سنی شیعه در درون خودشون هستش که اینها نتونستن حتی فهرستای واحدی ارائه بکنن.
اما مهمترین نکات مورد افتراق احزاب شرکت کننده در انتخابات چیست؟ حبیب حسینی فرد:
به جز ائتلاف گروه قانون همه تلاششون برای به زمین زدن آقای مالکی و روندن ایشون از نخست وزیریه. در نظر بگیریم که همچنان دموکراسی عراق دموکراسی به اصطلاح انتخابی نیست، یعنی انتخابات حرف آخر رو در این شکل گیری دولت جدید نمیده. این دفعه بسیار مشکل تر خواهد شد به توجه به همونطور گفته شد مسئله ائتلاف ها متفاوت تر شده، نگاه ها متفاوت تر شده، عمدتا روی فساد صحبت میشه، روی اینی که باید با تروریسم مبارزه بشه و با به اصطلاح این نوعی از سیاست ورزی یا حاکمیتی که آقای مالکی داره پیش میبره، از جمله در مورد اینه که خب اختیارات استان ها رو میگم گرفته، بیش از پیش تمرکز خود در دست خودش به وجود آورده. میدونیم وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت دارایی و حتی سازمان امنیت عراق همه در دست آقای مالکی متمرکزند. مجموعا به نظر میاد که نیروی عمده یا چهره عمده در این دوره همچنان آقای مالکی باقی خواهد ماند با مسائل مشکلاتی متفاوت‌تر و تشدید شده تر از سال 2010.
بیش از 9000 نفر نامزد کرسی‌های پارلمان از حدود 277 حزب و گروه سیاسی در نزدیک به 49000 حوزه رأی‌گیری بر سر کسب آرای بیش از 20 میلیون عراقی واجد شرایط رأی‌دهندگی روز چهارشنبه وارد میدان رقابت می‌شوند. نخستین انتخابات پارلمانی عراق در دسامبر 2005 میلادی و دومین انتخابات پارلمانی نیز با چند ماه تأخیر در ماه مارس 2010 میلادی برگزار شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده‌ای برای ما نوشته مردم میر حسین موسوی را میخواهند، حتی روحانی را هم به اجبار رأی دادند. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام برای ما نوشته موج متوسط نمیگیرد، درستش کنید. حتما این رو به اطلاع مسئولان خواهیم رسوند. شرمنده دیگری هم نوشته لطفاً در مورد زندانیان اهل سنت کرد بیشتر حرف بزنید. ایشون به کارکنان رادیو فردا هم اظهار محبت کرده. بار دیگه به اطلاعتون برسونیم که برای بیان نظرهای خود میتونید با فیسبوک رادیو فردا تماس بگیرید و از طریق فیسبوک با مطالبتون رو بیان کنید. با وبسایت رادیو فردا هم میتونید تماس بگیرید و در اونجا هم میتونید نسبت در پی هر گزارشی نظراتتون رو بگید، یا از طریق تلفن و پیام‌های تلفنی و یا از طریق پیامک. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس از اینکه در 90 دقیقه صبحانه با خبر با ما بودید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.